بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، ولين العريكة. عرض کردیم که یکی از زیورهای مردم صالح و با تقوا لین عریکه است، یعنی نرم خویی، که پیامبر خدا در صدر انسانهای نرم خو بود و به فرموده مولا امیرالمومنین علیه السلام کافن لکفل اسوه، کافیست اگه انسان بخواد یک الگوی کاملی برای زندگی نیکو پیدا کنه، پیغمبر در صدر این الگوهاست و کافیست برای انسان. پیغمبر حتی با دشمنان، با اشرار، با افراد جاهل و نادان که با او بد برخورد میکردن خوب برخورد میکرد، چه برسد با خانواده، چه برسد با فرزند، چه برسد با پدر، چه برسد با مادر، چه برسد با دوستان. دیروز یه نمونه عرض کردیم از مدارای پیامبر و نرخوی پیغمبر با سرسخت‌ترین دشمنان خودش که یهود بود در اون زمان. امروز یه نمونه دیگه عرض می‌کنیم از برخورد پیامبر با یکی از اشرار زمان خودش. روایت هست هم از طریق شیعه نقل شده هم از طریق اهل سنت با یه اندکی تفاوت. از طریق شیعه از امام صادق علیه السلام مرحوم کلینی نقل میکنه که میفرماید که امام صادق علیه السلام فرمود مردی آمد در خونه از پیغمبر اجازه ملاقات خواست. عایشه پیش پیغمبر بود. پیغمبر تو چشمش به این فرد افتاد یا اینکه گفتن فلانی اجازه میخواد، حضرت فرمود بئس اخو العشیره، چه نکوهیده انسانی. خب عایشه خیال کرد که الان پیغمبر که وارد میشه با این آدم بد، آدم شرور چجوری برخورد. این آدم آدمی بود خیلی بد زبان بود، خیلی آدم از اشرار زمانه پیامبر بود که از بد زبانیش دیگران رنج میبردن. خب آمد خدمت پیغمبر، وقتی وارد شد حضرت احترام کرد، برخورد خوبی داشت، خیلی خوش رو خوش رو بهش کرد و خیلی تحویلش گرفت. عایشه خیلی تعجب کرد. وقتی که رفت گفت آقا شما موقعی که ایشون میخواست بیاد اینجوری فرمودید، الان اینجوری برخورد کردید، چجوری میشه دوتا رو هم جمع کرد؟ در روایت امام صادق علیه السلام دارد که حضرت فرمود که ان من شر عباد الله من تکره و مجالسته حول فحشه. بدترین بندگان خدا کسانی هستند که مردم به خاطر بدزبانی اونها دوست ندارن باش هم نشین بشن. یعنی آدم بدزبانی هستش ولی کن برخورد با این بدزبان هم باید خوب باشه. چرا؟ چون برای که شر از شرش مسئول باشه. این دستور عمل اجتماعیه. به قول آقا گفت بیا کسی به فلانی پول میدم که دستمو بگیره، به فلانی پول میدم که پامو نگیره. بله یعنی اینجوری. بله اینجوری که خود این برخورد خوب و نرم خویی با آدم اشرا سبب میشه انسان مشکل کمتر داشته باشه در زندگی، درس اخلاقی زندگی. در اون روایت که از طریق اهل سنت در صحیح بخاری آمده همین رو نقل میکنه، این جمله هم داره که حضرت فرمود که یا عایشه متا احد تنی فحاشن، کی دیدی من فوش بدم به کسی؟ تو خیال میکنی که حالا آمد اینجا آدم بد زبان اومد منم باش بد برخورد میکنم؟ ان من شر الناس عند الله، ان من شر الناس عند الله منزله یوم من ترکه الناس لاتقاء شره. بدترین مردم نزد خدا روز قیامت کسی است که مردم رهاش میکنن، کاری به کارش ندارن، به خاطر اینکه از شرش مسون بمونن. به هر حال مدارا با اشرار، نرم خویی با اشرار، انسان رو لااقل انسان رو از چی؟ از شر زبان اونها مسون میداره. حالا تا یه نمونه دیگه ان شاء الله فردا عرض میکنیم از برخورد پیامبر با افراد کم خرد جاهل، که اون هم باز درس زندگی. صلوات خط بفرمایید. خب به اینجا رسیدیم که چند تا روایت، سه آیه عرض کردیم بس در مدرک قاعده لا حرج بود. سه تا روایت نقل کردیم، روایت دیگری دو روایت نقل کردیم. روایت سوم، این در صفحه 163 جلد 1 وسائل هست، اینم سند صحیحه. انهو یعنی حسین ابن سعید فضالت ابن ایوب که ثقه جلیل و حسین ابن عثمان ثقه، سماعت ابن مهران این ثقتون جلیل، ان ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نسافر، مسافرت بیریم، فروب ما بلینا بالغدیر من المطر، به غدیر یعنی گودال، غدیر بله، من المطر یه گودال آب باران، یکون الا جانب القریه در کنار قریه است، فتکون فی العذره آلودگی توش هست، عذره توش هست، کثافت توش هست، و یبول فی السبی بچه دش بول میکنه، و تبول فی الدابه و تروس، خلاصه همطور حیوانات میان و آلودش میکنن. فقال ان عرض شیء فی قلبک منه شیء فقل هاکذا، یعنی افرج الماء بیدک، اگه دیدی که دلت چرکین هست آب بزن کنار با دست، حضرت فرمود اینجوری بزن کنار، یعنی آب کر بوده، آب قدیر، آب بزرگی هستش دیگه، آب برو از اون قسمتش که آلوده نیست مثلا استفاده کن. ثم توزع فان الدین لیس بمضیق، دین مزیق نیستش، اینجوری نیست که حالا بگی آب تنها آب اینجا آب داری اینجا از این آب استفاده. فان الله یقول ما جعل علیکم فی الدین من، باز استدلال به این آیه فرمودن. در روایت دیگه این صفحه 212 است، اینم باز روایت خدمتتون عرض کنم معتبره، محمد ابن یعقوب، محمد ابن اسماعیل که علی تحقیق ثقه است، علی فضل ابن شازان ثقه جلیل، حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع هست، ربیع ابن عبدالله اینم ثقه است، ان فضلی می اسوار که اینم علاوه بر اینکه ثقه و جدی از دو تا از اصحاب اجماع تو این روایت هست. ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل جنوب یغتسل فینتزه الماء فی الاناء، اون موقع اینجوری نبود که دوش این چیزا باشه مثل حالا، میگه غسل میکنه آب میچکه در انا، در اون آبی که ظرفی که میخواد آب بردارن آب میچکه توش. حضرت میگه فلا بأسن، این عیب نداره، که یعنی غساله، در واقع غساله حدث اکبر، نه نجس نیستا، غساله حدث اکبر میریزه در اون آبی که برمیداره دوره خودش رو غسل میکنه. میگه ما جعلی، باز حضرت استدلال میکنه به ما جعلی کن فی الدین من حرج. این چهار تا روایت، این روایت اصلی که خیلی مهم هست، این آخرین روایتی است که از وسائل میخونیم، اینم سندش معتبره، محمد ابن حسین شیخ طوسی، ان احمد ابن به اسناد ان احمد ابن محمد ابن عیساس، ان حسن ابن محبوب، این که علا قول از اصحاب اجماع هم هست، علی ابن حسن ابن رباط این هم ثقه است، ان عبدالعلا مولا آل سام، این درواش اختلاف است، ولی کن یه عبارتی شیخ مفید داره که از توثیق بالاتره و به همین جهت قبولش کردن، علی تحقیق ثقه است. ایشون شیخ مفید در اون میگه من فقهای اصحاب ما هست. ایشون میگه الاعلام و رؤسا، تعبیرهای بلندی داره در باش. به هر حال این روایت هم صحیح هست. این روایت از همه روایتی که تا حالا خوندیم این قوی تر هست، هم دلالتش هم متنش. اثر تو فنقطع ظفوری، میگه من خوردم زمین، به امام صادق علیه السلام عرض میکنه، ناخونم افتاد شکست. فجعلت علی اصبعی مراره، دارو گذاشتم روی چی؟ رو انگشتم. و کیف اسنا بالوضو، جبیره گذاشتم دیگه، الان روش بستم. قال یعرف، ببینید چه حضرت اینجا چه قشنگ جواب میده، یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله. این نه تنها این که این مورد خاص، در سایر مواردم که اینجوری مشکل پیدا میکنی از کتاب خدا میشه حکمش در آورد. از کدوم آیه؟ قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی هر جای حکمی حرجی شد چیه؟ اونجا عمل کردن به اون حکم لازم نیست. امسح علیه، برو همون جبیره چیکار کن؟ مسح کن، روی همون کافی هستش، نیازی به اینکه اونو برداری زخمت مشکل پیدا کنی نیستش، رو همون میتونی مسح کنی. که حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، روایت خیلی دلالتش هم سندش خوب هم دلالتش، عرض کردم ایشون اختلاف نظر هست، ولی یه متنی شیخ مفید فرموده که از توثیق بالاتره. شون میگیم از فقهای اصحاب هست، از اعلام و رؤسا و از کسانیست که مفصل هستش متنش. بعد داری که رجالیون اخیر تاییدش میکنن، به نظر ما مشکلی نداره. بله. اگه ما باشیم، حالا عرض میکنیم، اگه ما باشیم این روایت دیگه عرف، اگه سختمه، اگه مشکل، مثل اینکه اینجا الان زخمه دیگه، اینجا بخوام زخمه خیلی سخته، بخوام دعای برداری بچوری چی کار کنی، این چیزا اینا سخته، عرف میشه. این که میگه تا اینجاش رو، آیا امسح علیش هم از روایت در، از آیه در میاد یا نه؟ سوال. نه، از آیه چی در میاد؟ از آیه فقط این در میاد که مس باز کردن زخم واجب نیست، یا مس کردن هم واجب. از آیه چی در میاد؟ مقدار ها؟ نه، مس کردن هم از آیه در میاد. مس کردن دیگه در نمیاد، این دیگه دستور خود امام. اگه ما بودیم این آیه میگفت نه، مسح کردن لازم نیستش، اینجوری میشد دیگه. ولی اینکه مسح کردن در اونجا لازمه، یه دلیل دیگه میخواد که میشه خود فرمایش حضرت امسح علی دیگه، امسحش در. ولی که اینکه حرج کار، حکم حرجی خدا نداره. اگه ما بودیم و آیه به حسب ظاهر ها دیگه تکلیفی نداشتیم دیگه، میگه حرجیست و حکم نفی میشه، لا حرج فی الدین. ولی کن حضرت میفرمه این کارو نکن، ولی یه کار دیگه باز بکن، این دیگه حکم دومش رو از چی؟ از فرمایش امام صادق علیه السلام در میاره. یو رب، یعنی قصت اولش دیگه، یعنی این که واجب نیست، ولی این حکم، این که برای این واجب نیست قطعا، که با این و هر جا هر حکمی که حرج هست اشباهش هم این همه هیچ، یعنی این واجب نیست اصلا. ولی که حالا چیکار باید کرد، این کار دیگر اگه گفت اون رو، اگه دستور دادن داشتیم، اگه نداشتیم هیچ. خب یه دو تا روایت دیگه هم بخونیم. مرحوم شیخ، مرحوم محقق نراقی، ایشون خدمتتون عرض کنم که 18 روایت نقل میکنه که دلالت بر این معنا میکنه، و ما نیازی نیست همه اونها رو نقل کنیم. یه دو تا روایت دیگه اش هم میگیم که این روایتی بود که استدلال به آیه کردن. دو تا روایت دیگه هست که استدلال به آیه توش نیست، ولی کن اونها هم باز دلالت دارن. یکی خدمتتون عرض کنم که این روایته، این در بهار هستش، بهار الانبار جلد 1 صفحه 55. این مجلسی در بهار از کتاب عاصم ابن حمید نقل میکنه. بله، اینم باز استدلال به آیه هست، خدمتتون عرض کنم، ولی کم به شکل دیگه. خدمتتون عرض کنم، میگه ان محمد المسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، تا میرسه ما جعل لکم فی الدین من حرج، که هر دو آیه رو مطرح میکنه. میگه سوال کردم، حضرت فرمود چی؟ فقال فی الصلاة و الزکات و الصیام و الخیر ان تفعلوا. یعنی چی این روایت؟ میگه این آیه چی میخواد بگه؟ که دوتا آیه هم در کنار هم دیگه فرمود. حضرت فرمود یعنی در نماز اگر حرجی شد، هر جایی نماز حرج شد، مثل ایستادن حرجی شد، ایستادن لازم نیست، نشستن حرجی شد، لازم نیست، زکات حرجی شد، لازم نیست، صیام حرجی شد، والخیر هر کار خیری اگر به حرج رسید، این چیه؟ این لازم نیست انجام بشه، واجب نیست، تکلیف برداشت میشه. که دلالت میکنه که این جهاد، جاهدو فی الله حق جهاده، که باز در آیه دوم آمده، این یعنی تا اونجایی که جهاد اصطلاحی نیست، یعنی جهاد به معنای کوشش کردن در انجام واجبات و ترک محرمات، که ترک واجبات و محرمات هم باز مقید به ما جعل علیکم فی الدین من حرج شده. خب اینم یه روایت. یه روایت دیگه هستش که این در وسائل جلد 2 هستش، ابواب نجاسات حدیث 3، که متنش رو نیاوردیم. این دیگه، این روایت استدلال به آیه، اون 7 روایتی که خوندیم استدلال به آیه توش بود، این یکی نداره. خدمتتون عرض کنم که تهذیب، در تهذیب نقل کردهش، وسائلم که عرض کردیم، باب 50 از ابواب نجاسات حدیث 3 میفرماید که از امام کاظم علیه السلام، ان الرجل یأتی سوق، بازار میاد، فیشتری جبتا فرا، یه لباسی میخره، جبهی میخره از پوست فرا، یعنی چی؟ گوره خر، پوست گوره خر، خیلی قشنگه دیگه. لا یدری از زکیتون ام غیر زکیه، نمیدونه که این رو سرش بریدن، یعنی گوشش گوشت پاک بوده، پوستش پوست چیزی هستش پاکه یا نه. ایو سلی به ها، میشه باش نماز خون؟ فقال نعم، لیس علیکم المسئله، نه لازم نیست شما جستجو کنی. که ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول، امام کاظم میفرماد، امام باقر میفرمود، ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم، این آدم تندرو جاهل که خوارج نهروان هم از اونها بودن، اینها به خاطر جهالتشون پی به خودشون فشار آوردن. ان الدین اوسع من ذلک، دین وسعتش از این چیزا بیشتره، فشاری در حرجی در کار نیست. خب اینجا نکته اینه، حالا بحث وارد یه مقداری بحث عمیق‌تر میشیم. اینجا خود متن آیات و روایت رو خوندیم. مرحوم ملا احمد نراقی، محقق نراقی، در کتاب عوائد، کتابی داره به نام عوائد الایام، در اونجا ایشون بعد از اینکه یکی از عائده 19مش، عائده 19م فی بیان قاعده نفی العسر و الحرج و المشقه است، این عنوان عائده است، اونجا 18 تا روایت بعد از استدلال به آیات 18 تا روایت نقل میکنه و بعد اونجا اینجوری میفرماید، قد عرفت انه تکاثرت الآیات و استفاضت الاخبار على نفی العسر و الحرج. خیلی آیه، هم آیه متعدد داریم، هم روایات مستفیضه داریم، علاوه بر این که سندشون هم خیلی هاش صحیحه، که عسر و حرجی در دین نیست، یعنی زیق در دین و در تکالیف دینی نیست. خب به مقتضای ظاهر این آیات شما چی میفهمید؟ ظاهر این آیات اگر ما بودیم ظاهر این آیات و روایات، شما می‌فرمایید که مقتضاش اینه که به طور کلی اصلا هر جایی که حرج و ضیقی وجود داره اون تکلیف برداشته شده و هیچ بحثی هم دیگه نبوده. اگه ما بودیم و فقط همین آیات داشتیم، خب حالا فرمودن که آقای نصیری فرمودن که چجوری مرجع تشخیص چیه؟ ایشون میگه مرجع تشخیص عرفه، فیه کم به انتفاع کل ما یعد و فعل عرفه اصلاً و ضیقا. هر چیزی که عرفاً انسان رو عرف تشخیص میده، این تر تنگنا قرار میده، حرج قرار میده، اینجا چی میشه؟ اینجا دیگه انسان باید تکلیفی نداره. اگه کرد کرد، نکرد نکرد، تکلیف نداره. ولی ایشون میفرماید که دو تا مطلب هست اینجا که این دو تا مطلب مشکل درست میکنه، اشکال در مقام ایجاد میکنه و اون دو تا اشکال اینه. اینی که اگه ما بخوایم بگیم قبول کنیم ظاهر این آیات و روایات رو بگیم، اصلا در دین اسلام هیچ تکلفی وجود نداره، هیچ عسر و حرجی وجود نداره. لا ما جعل علیکم فی الدین مرحج، هر جا دیدی مشکل هست تکلیفی نداری. خب خیلی کار آسون میشه اگه اینجوری گفتی. چی میشه چی؟ میگه ما نگاه میکنیم میگه تکالیف الهی خیلی هاشون سخته. شما میفرمایید کیفه یجتمع ما شاهد من تکالیف شاقه و الاسکام صعبه التي لا يشك العرف كونها اصلا او صعبا یا صعبتن، دو تا نسخه است. هیچ شکی نداریم که این سخته. بعد مثال میزنه، بل حرجن و ضیقا، هم سخته بلکه بالاتر، هر حرج است بالاتر از سختی است. مثل چی؟ مثل روزه در هوای گرم. الان تابستون شده دیگه، روزه ها تو تابستون افتاده، خب خیلی سخته، مثلا کسی که حالی یه مقداری توانایی کمتری هم داره، یا مثلا بچه هایی که مثلا 15 سال عباید تکلیفشون هست، یا مثلا فرض کنید که کسانی که برای آدم های معمولی هم اصلا سخت روزه های مارمزه، هم روزه بلند فیر ایام الحارت طویله، مثلا ایامی که الان داریم. حج، حج زمان سابقه میگفتن، اون سابقه کسانی که هم حج میرن، مثلا اگه کاروان 120 نفر حج میره 20 نفرشون برمیگردن، بس که مشکلات داشت و مریضی و انبا و اقسام مشکلات بود، اگه مثلا یه کاروان 120 نفری میبود یه 20 نفرشون دیگه بیشتر زنده بر نمیگشتن. اون موقع گذشت مثلا 150 سال پیش، 200 سال پیش مثلا. یا جهاد که خب میره کشته میشه، معارفت سیف و سنان و الامر و قرار فی مقابلت شجعان، دیگه اینجا خیلی مسجع، ایشون شاعر هم بوده دیگه. و نه عن الفرار عن المیدان و عدم الموالات به لوم لوام فی اجرای احکام، که دیگه هر اگه اجرای احکام بده کسی سرزنش میکنه ناره. و توضح بالمیاه بالوارده فی المتریال شد داستی گما فی الاسفار، با آب سرد، اون موقع آب گرم نبود که دور لاله آب گرم باشه و انسان با آب گرم وضو بگیره، باز بری بیرون آب سرد وضو گیره، مخصوصا در سفر. بعد جهاد اشد منها الجهاد الاکبر، از اونها بدتر سختتر جهاد اکبر مع عذاب شیطان و مهاجران اوتان لتحصیل ماوجه و من مسائل الحرام. اون موقع اینقدر سخت بوده، میگه از اینها سختتر از همه اینا اینکه آدم بیاد طلبه بشه بیاد برای مبارزه با اصحاب شیطان و مهاجرت کنه از اوتان لتحصیل ماوجه و من مسائل الحلال و الحرام. من اینقدر طلبگی سخت بوده اون موقع و نمیدونستن که الان دیگه طلبه ها چه وضع خوبی دارن، با اینکه خیال میکنن که خیلی در فشارن، الان شاهی میکنن نسبت به اون. و ترک رسوم و عادات متواره بین الانام المخالفه لما یرزه بهر علم ملک العلام، دیگه همه اینا مسجع و مغفل. میگه خلاصه اینا سخت، اینا نمیشه. خب این یه اشکال اینوری داره اینشون میکنه که بخواهی شما میگید لا حرجه، اینو کمش حرجه. از اون طرفشم ما میبینیم که توی این روایاتی که ما داریم یه چیزای خیلی کوچیکو میگه، نه ازت میفرماید که نه برداشته خدا، میگه از این آب میگه این اشکال نداره، میگه گوشت گورخر نمیدونم چه، میگه اشکال نداره. این از انواع این روایاتی که خوندیم و روایتی که نخوندیم. میگه من نفیهم بعد المشاق الجزئیه مستدلین به نفی الاسر بر حلج. استدلال میکنن اسر حلج نیستش. راحت باش. راحت باش. اینجوری مثلا. خب. بنابراین چجوری میشه؟ ما میبینیم که در یه جا اسر حلج بسیار کوچیک رو شارع میگه که این استدلال میکنه. ولیکن در اکثر اونها، در بسیاری از اونها میگه نه. چجور میشه؟ اینم یه اشکال دیگه. پس یه اشکال این که میگه غالب اینها عسر و حرجه، یعنی خیلی از این احکام واجب و عسر و حرجه. یه اشکال این که یه سلسله چیزایی هستش که خیلی کوچیکه، اشاره میگه ایب نداره، ولیکن اینا عسر و حرجه، ولیکن اونها رو دیگر بهش نمیرسه که عسر و حرجه است، بهش هیچ کاری نداره که بسیاری از احکام عسر و حرج داره، هیچی نمیگه. خب این چجوری جواب بدیم؟ حالا ایشون دیگه مفصل وارد میشه که نمیخوام همه مباحث ایشونو بگم. آیت الله سبحانی بعد از نقل این فرمایشه چیز خودش یه جواب میده که ما جواب ایشونو عرض میکنیم ببینیم که شما میپذیرید یا نه. ایشون میگه حق در جواب چیه؟ یکی دوستا جواب دارم ایشون نمیپسنده، بعد جوابی که خودشون میدن اینه. میگن احکام شرعی، خوب دقت کنید، میفرمان احکام شرعی سه دسته میشن که هر دسته ای رو باید به با همون دسته به صورت خاص خودش باش برخورد کرد. یه دسته از احکام شرعی که مقترن با حرج هست، حرجی هستن، در واقع اینها خود انسان سبب این حرج شده. خود انسان سبب شده. مثلا مثل چی؟ مثل قصاص. اگر کسی چشم کسی رو کور کرد، حق داره این چیکار کنه؟ چشم او رو چیکار کنید؟ از حاکم شهر باید کور کنه. دست کسی رو بری، دست او رو ببره. اگر خطا چیز کرد، دیگه بده. اینا خب مسببش خود انسانه. شون میگه که روایاتی که آیات و روایاتی که میگن ما جعل علیکم الدین فی الدین من حرج، از اینا منصرف هستن. چرا؟ میگه از الحرج و جا من جانب ناس لا من جانب تشریع. این حرج درست حرج هستش، ولی حرج از جانب خود انسان. بخواستین چشم کسی رو کور نکنی تا چشمت کور نشه، بخواستی دست کسی رو قطع نکنی تا دستت قطع نشه. خب این استدلالشون درست این یه جوره. این جوابی که ایشون میده در اینجا اینه. خوبه؟ بله؟ نه اون چیز دیگه بود اینجا. با اینجا خیلی فرق داره. همین دیگه، ایشون میگه از جانب خود انسان دیگه. خب میدونم به هر حال این حرج رو من خودم زمین ساز این حرج. ایشون میگه دلیل از اینجا منصرفه، از این مواردی که انسان خودش سبب حرج شده منصرفه. بلاخره تکلیف شارع هست یا نیست؟ تکلیف شارع هست یا نیست؟ تکلیف شارع بلاخره میگه اینو نمیدونم، نگفتم. اگه بگی شارع خب بله، ولی میخوام میگم که ادله اون وقت بخواست بگیم اینجا منصرفه. اینجا بله خدمتتون عرض کنم که درسته که سبب در اینطور موارد خود انسانه. سبب اصلیش تو قصاص خدمتتون، دیات، حدود. مثلا کسی شراب خورده، باز شلاقش سخته دیگه، شلاق خوردن. یا مثلا سه مرتبه شد اعدامش میکنن. یا مثلا کار چیز کرد، کارهایی کرد که مثلا زنای محسنه کرد، رجمش میکنن. اینو خودشه. ولی کن این که شارع گفته سبب بگیم هیچی شارع در اینجا نقش نشه تا به عمل ما هست، خب شارع میتونست یه حکم راحت تر بده. مثلا فرض کن سنگسار نگه، بگه زندانش کن، شلاقش بزن. مثلا این که اینجور نیستش که مثلا بگیم که فقط خود این تکلیف سبب، ولی درست این حرف درسته که سبب این حرج خود انسانه، ولی کم بالاخره اولا حکمیست حرجی. اگه ما باشیم و ظاهر این آیات، یعنی حکم حرجی نیست. و اگر ما باشیم ظاهر این آیات اینه که ها حرجی هست دیگه، یعنی این حکمی که حرجی هست باز نفی بشه. باید بگیم که خب شارع میتونه، بس الان خیلی از کشورها هستش، برای همین که نظام مجتمع چیز باشه، برای اینکه واسون اینطور چیزا رو بشن اعدام ندارن. مثلا اینجوری نیستش که فقط نقش رو خود انسان داشته باشه. اینکه شارع میاد این حرج قسمتیش که لااقل حداقلش یه قسمت قابل توجهش از این حرج رو خود شارع ایجاد کرده. خود شارع ایجاد که البته سببش خود انسان بوده، سببش خود انسان بوده، ولی شارع ایجاد کرده. بالاخره اینجور نیست که هیچ لا من جانبنا و لا من جانب الله تا و اون من عمله لا من جانبنا لا من جانب الله. ما اینجا قبول داریم که اصل قضیه ماله بود، ولی که این که تا این حد هست حرج، این حدش ماله خود انسان هستش. و قصد دوم میگه احکامی که بنیت علال حرج، احکامی که اصلا مبناش حرج و عسر. بله خب بله بله درسته، اشکالتون هم یه نقضه در واقع، نقضه. به نظر نمیسته که این اشکال، حالا از اشکال کامل نیست، یعنی اینجوری نیستش که بگیم بیایی استدلال خیلی قوی نیست. به نظر نمیسته. میفرمان قسم دوم احکام، احکامیست که بنیت علال حرج و العسر، اصلا مبناش عسر و حرجه. به حیث و یعد الحرج موضوعا لها و مقوما لها، اصلا حرج موضوع مقوم این حکمه. مثل چی؟ مثل جهاد. اصلا حرج سخت، جهاد سخته. بعد حج سخت، اون سخت اون وقتا رو اینا میگن آقایون دیگه. مثلا امثال اینها میفرمایند که مثلا پول دادن، از جون دادن گاهی وقتا سخت داره بر بعضی. مثلا خمس دادن، زکات دادن مثلا اگه زیاد باشه، برای کنار اینه که من پولدارتر هستن بیشتر سخته تا بندگان خدایی که کمتر پول دارن. به هر حال اینها میفرمان مبناش چیه؟ مبناش حرجی هست. بنابراین باز بگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ناظر به غیر این احکام هستش، یعنی تخصیص میزنه اینا. این احکام ناظر به اینها نیست، واسه این تخصیص بخوره. فرض شاهدش چیه؟ شاهدش این است که شارع جهاد و حج و فرائض مالیه رو در اصل رسالت چیکار کرده؟ تشریع کرده. و همون موقع هم که اونا رو گفته، گفته ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هم گفته ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هم گفته حمس بدید، هم گفته زکات بدید، هم گفته حج برید، هم برید جهاد برید. پس معلوم میشه که نمیخواد اینا رو، نمیخواد بگه این طور مواردی رو که هست نمیتونه. بعد ایشون میگه که این احکام اصلا از باب امتنان هستن، اگه این نبود، جهاد نبود، اصلا جامعه اسلامی امنیت نداشت، و اگر حج نبود اون همه فواید بگیره مسلمان ها نمیمد، اگر نمیدونه هر یکی از این احکامی که عسر و حرج هست یک فوایدی داره. خب به نظر میسه اینم باز استدلال خیلی قوی نیستش که بگیم که اینها هم فایده، بله ما قبول داریم، بالاخره حرج هست دیگه. اینم که بگیم این همه تخصیص بخوره، به قول ملا هندن عراقی این همه احکام، اکثر احکام احکامی هستن که چی، این احکامی که میدونی هم واجبات مالی، هم حجش، هم جهادش، حج که اون مقلبته، جهاد امثال اینا حج سخته، نمیتونیم بگیم اینا به این تخصیص خورده مشکل میشه. تخصیص زدن این هم خیلی با ظواهر آیات نمیسازه. یعنی لسان آیات آبی هست در واقع، من اینجوری بخوام بگم خب جهاد مشقت سعیدی نداره. الان روزه گرفتن تو تابستون برای خود شما مشقت سعیدی نداره، شاید شما جوونی شاید مشکل نداره. خب بله خب بله درست میگی دیگه، درست ما بگیم حالا میگیم این مطلب شما رو میگیم. چون قصه دوم اینجوری میگن، قصه سوم هم میگن تکالیفون لیس تبع الحرج و الحس. پس اولیش این بود که حرج رو خود انسان ایجاد میکنه، قسم دوم این است که حرج در طبیعتش هستش مثل جهاد، قسم سوم این است که نه طبیعتش حرجی نیست، طبیعتش سخت نیست، ولی کن گاهی وقتا با حرج برخورد مثل وضو گرفتن. وضو گرفتن مشکل نداره که، غسل کردن مشکل نداره که اینها، ولی کن گاهی وقتا چی میشه؟ وضو گرفتن تو هوای سرد جایی که آب نداره بیرون بخواد بره این مشقت داره. گاهی وقتا انسان مریض میشه یا روز زخم میشه بدنش، میخواد ببنده، میخواد باز کردنش، یه مشقت پیدا میکنه. میگه در این طور موارد در بعضی از حالات این رو اصل حرج میشه، اون بعضی از حالات رو چیکار میکنه؟ برمیداره. در واقع میخواد بگه قانون اصل حرج مربوط به این صورت میشود. البته یه صورت دیگه هم میگه که حالا ما اون مطلبی که ما عرض میکنیم صورت ایشون رو هم شامل میشه. یه حرفی محقق قوم میگفته در قوانین، صاحب قوانین، به نظر ما این حرفشون حرف قویی هستش، از همین حرفایی که گفته شده به نظر میرسه که قوی تره. حرف محقق قومی در قوانین که در چیزم آورده، مرحوم خدمتتون عرض کنم که محقق نراقی در کتاب همین عوائدش هم آورده، اینه متنش، اینه ایشون میفرمایند که بله. حالا این مطلب هم بگه قبل از اینکه مطلب نظر خودمون بگیم، یه مطلب دیگه هم عرض کنیم که اینم جالبه. مرحوم ملا احمد نراقی بعد از اینکه اون دوتا اشکال رو مطرح میکنه، دوتا جواب نقل میکنه. این دوتا جواب خیلی مطلب گفت، ولی این دوتا جوابش قشنگه که بدونید، این جالبه که ردم میکنه. یه جواب شیخ خور آملی مطرح کرده، یه صاحب وسائل، یه جواب هم علامه بحرالعلوم مطرح کرده. این دوتا جواب تقریبا دو نقطه مقابل هم هستن. جوابی که شیخ خور آملی داده، توضیحی که شیخ خور آملی داده اینه. ایشون مرحوم شیخ خور آملی یه چیز داره، وسائل و شیعه داره، یه کتاب شاید هم دیده باشین فصول المهمه داره، که اونم باز فصول المهمه فی اصول الائمه که تکمله الوسائل هستش. همین روایت وسائل یه مقدارش هستش اونجا، یه اظهار نظر بیشتری کرده اونجا. مثلا در وسائل اینجا چیزی نمیگه، وقتی این روایت نقل میکنه، همین روایتی که خوندیم، روایت آخری که براتون خوندم، شو وقتی در وسائل نقل میکنه چیزی نمیگه، ولی کم وقتی در اینجا فصول المهمه جلد دو صفحه 626 وقتی اونجا نقل میکنه اینجوری میگه، بعد از اقول نفی الحرج مجمل، دقت کنید برای فهم روایات قابل توجه هستش، میگه بله نفی الحرج مجمل لا یمکن الجزم به فی ما عدا تکلیف به بالا یتاق و الا لازم رفع جمیع التکالیف. دقت کنید، میفرماید که این که میگه که لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینجا چیه؟ این خب یعنی چی؟ چقدر از کجا بفهمیم که حرج هست؟ یعنی این مجمله. یه جاشو یقین داریم، قدر متیقن اونجا که تکلیف مالا یتاق هست، اصلا امکان نداره، انسان مقدور نیست این تکلیف انجام. مثلا فرض کنید که اصلا یه کسی نماز براش مقدور نیست، چجور میشه نماز برای انسان مقدور نباشه؟ یعنی وضو نداره، یه جوری هم دسترسی به آب هم نداره، به هیچ وجه هم نمیتونه، یه جایی گذاشتنش که به هیچ دفع نمیتونه نماز بخونه. بعد اینجا مقدور نیست براش، روزه براش مقدور نیست، میگه اونجا رو مسلم لاحرج میگیره، اونجایی که اصلا قدرت عقلی نیست تکلیف مالایوتا. اما غیر از اون مجمله دیگه نمیتونیم بگیم چقدر 80 درجه قصد باشه، 90 درجه باشه، 70 درجه باشه، 60 درجه باشه، 20 درجه باشه، این دیگه نمیتونیم مجمله. پس این نواته نمیتونیم بهش عمل کنیم، آیه هم نمیتونیم بگیم. قدر متعقل میگیریم و میگیم که تکلیف مالایوتا. خب این حرف ایشون درسته یا نه؟ احسن تو، این اصلا تکلیف اصلا بالاتر از این، اصلا لازم لا یکلف الله نفسا الا وسعها هم نمیخوایم، اصلا تکلیف مال و یتاق عقلا قویه، نمیتواند خداوند به چیزی که نمیتونه، میگه آسمان بپر، خب من بال ندارم بپرم، اصلا نمیکنه همچه، خداوند حکیم است، تکلیف مال و یتاق چیکار نکنه؟ نمیکنه. تکلیف مال و یتاق قویه، از حکیم قویه. اصلا قبل از آیات و روایات اصلا عقل میگه کار قوی است، کار قوی رو خدا انجام نمیده. ما دیگه اشعری نیستیم که بگیم که کار قوی هم خدا علیه بالله انجام میده. خب پس این اگه این شد اصلا لا حرج فی الدین خدا گفته برای چی هستن؟ ما جعل علیکم فی الدین، یا این همه روایاتی که داریم برای نفی حرج برای چی گفته؟ دیگه اصلا معنا پیدا نمیکنن. اونا نیاز به این دیگه نداریم، اون قوی عقلی است. بنابراین ایشون میفرمایند که مولا احمد هم همینو میگه، میگه اگه اینجوری باشه یقتضی رفع الید فی انه فی ابواب الفقه و سیرت الفقها و طریقتهم بل الکل یتمسکون به فی موارد کثیره. اینو نتیجه اینه که البته این اشاره عقلی ما رو مطرح نمیکنه، ولی ایشون میگه که اگه اینجوری هست همه فقها اومدن چیکار کردن؟ تمسک کردن به قاعده لا حرج در ابواب کثیره فقه، باز هیچ چه تمسکی نکنن. اینم باز استدلال خوبیه. در مقابلش سید بحرالعلوم یه مطلبی گفته که دیگه حالا وقت گذشت، ان شاء الله باشه برای فردا. این رو بگیم و بعد نظر خودمون رو عرض کنیم. غفر الله لنا و لکم.